ژن خودخواه، نوشته ریچارد داکینز. فصل پنجم، تهاجم، ثبات و ماشین خودخواه. بیشتر این فصل درباره تهاجم است، موضوعی که بسیار مورد تعبیرهای غلط واقع شده است. ما همچنان فرد را ماشین خودخواهی در نظر می‌گیریم که برنامه ریزیش طوری است که هرچه در کل به نفع ژن‌هایش باشد انجام می‌دهد. این شیوه بیان برای راحتی کار است. در پایان فصل دوباره به زبان ژن‌ها برمی‌گردیم. برای هر ماشین بقا یک ماشین بقای دیگر که فرزند یا خیشاوند نزدیک خود او نباشد، مثلا یک صخره، رودخانه یا لقمه غذا، بخشی از محیط محسوب می شود. این چیزی که می تواند مایه دردسر باشد یا می شود از آن استفاده کرد. او از یک نظر با صخره و رودخانه فرق دارد. آماده است متقابلا حمله کند. به این دلیل که او نیز ماشینی است که ژن‌های نامیرای خود را در صندوق امانات برای آینده نگه داشته است. و آن هم برای حفظ آنها از هیچ کوششی فروگذار نیست. انتخاب طبیعی به ژن‌هایی برتری می‌دهد که ماشین بقایشان را طوری کنترل می‌کنند که به بهترین صورت از محیط بهره برداری کنند و این شامل استفاده از دیگر ماشین‌های بقا به بهترین صورت نیز می‌شود، چه آن ماشین‌ها از گونه خود چه از گونه دیگری باشند. در بعضی موارد به نظر می‌رسد ماشین‌های بقا نسبتاً کم به زندگی یکدیگر دست اندازی می کنند. برای مثال موش کور و توکای سیاه همدیگر را نمی خورند، با هم جفتگیری نمی کنند یا برای داشتن جای زندگی با هم رقابت ندارند. حتی در این حالت هم نباید آنها را کاملا بر روی هم بی تأثیر بدانیم. ممکن است بر سر چیزی مثلا کرم خاکی با هم رقابت کنند. منظور نیست که آدم همیشه موش کور و توکای سیاه را در جنگ و در حال کشمکش بر سر یک کرم خاکی می‌بیند. در واقع شاید چشم یک توکای سیاه در عمرش هرگز به موش کوری نیفتد. اما اگر جمعیت موش کورها را یک سر نیست و نابود کنید، نتیجه این کار ممکن است برای توکای سیاه فاجعه باشد. گرچه من نمی‌توانم اتفاقی حدس بزنم که جزئیات آن کار ممکن است چه باشد و از چه راه‌های غیر مستقیم پرپیچ و خمی ممکن است تأثیر بگذارد. ماشین‌های بقای گونه‌های مختلف به روش‌های گوناگونی روی همدیگر اثر می‌گذارند. ممکن است شکارگر یا طعمه، انگل یا میزبان یا رقیبانی برای یک منبع کمیاب باشند. ممکن است به روش‌های عجیبی از آنها بهره برداری شود. مثلا وقتی که گلها از زنبور عسل برای جابجا کردن گردشان استفاده می کنند. ماشین های بقایی که از یک گونه اند برای دست اندازی به زندگی همدیگر آمادگی بیشتری دارند. به چند دلیل. یکی این که نیمی از جمعیت هر گونه می تواند بالقوه جفتی برای او و پدر یا مادر زحمتکشی برای فرزندانش باشد. دلیل دیگر این است که اعضای یک گونه با شباهت زیادی که به هم دارند، همه با روش‌های یکسان زندگی، ماشین‌های حفظ ژن در یک منطقه اند و مخصوصاً بر سر همه منابع لازم برای زندگی رقیب همند. برای یک توکا ممکن است موش کور یک رقیب باشد، اما این رقیب هرگز آنقدر مهم نیست که رقابت با یک توکای دیگر اهمیت دارد. ممکن است موش کور و توکا بر سر کرمی با هم رقابت کنند، اما توکاها با هم بر سر کرم و همه چیزهای دیگر رقابت دارند. اگر از نظر جنس مثل هم باشند، ممکن است بر سر شریک جنسی رقیب هم شوند. به دلایلی که خواهیم دید، معمولاً نرها با یکدیگر بر سر ماده ها رقابت می کنند. این یعنی اگر یک نر به نر دیگری که رقیبش است آسیبی وارد کند، احتمالاً به نفع ژن‌هایش تمام می شود. بنابراین به نظر می رسد سیاست منطقی یک ماشین بقا این باشد که رقبای خود را بکشد و سپس ترجیحاً آنها را بخورد. گرچه کشتن و خوردن همجنس در طبیعت رخ می دهد، ولی آنقدر رایج نیست که در تعبیر ضعیفی از نظریه ژن خودخواه قابل پیشبینی باشد. البته کانراد لورنز در کتاب در باب پرخاشگری بر طبیعت خیشتندارانه و آقامنشانه جنگ بین حیوانات تأکید می کند. برای او در مورد جنگ میان حیوانات قابل توجه این است که به شکل مسابقات قهرمانی رسمی هستند. مثل مشت زنی و شمشیربازی قواعدی دارند. حیوانات با مشت دستکش پوشیده و شمشیر کند به جنگ هم می روند. ترساندن طرف مقابل و به رخ کشیدن توانایی های خود جانشین جنگ واقعی می شود. پیروزها حالت و رفتار شکست خورده ها را تشخیص می دهند و از وارد کردن ضربه یا نیش یعنی گاز کشنده‌ای که ممکن است نظریه ضعیف ما پیش بینی کند خودداری می کنند. این تعبیر خیش تندارانه و بزرگمنشان از تهاجم حیوانی را ممکن است همه قبول نداشته باشند. مخصوصا کاملا نادرست است که انسان هوشمند بیچاره را به عنوان تنها گونه ای که هم نوع خود را می کشد و به عنوان تنها وارث قابیل با دیگر اتهام های مانند اینها که ناشی از احساسات هم سرزنش کنیم. اینکه یک طبیعت شناس بر تهاجم یا بر خویشتنداری حیوانات تأکید داشته باشد تا حدی بستگی دارد به اینکه چه نوع حیواناتی را مورد مشاهده قرار داده باشد و تا حدی نیز به پیشتاوری او از تکامل مربوط می شود. البته لورنز سرانجام طرفدار گونه نیک انسانی است. حتی اگر در این مورد اغراق هم شده باشد، در آن نگاه که حیوانات در حال جنگ را دستکش پوشیده می بیند، دست کم مقداری حقیقت وجود دارد. ظاهراً به نوعی ایثارگری شبیه است. نظریه ژن خودخواه باید بتواند از پس وظیفه مشکل توضیح آن براید. چرا چنین است که حیوانات تا آخر قضیه نمی روند و افراد رقیب همگونه خود را در هر فرصت ممکن نمی کشند؟ پاسخ کلی به این سوال این است که ستیزجویی در کنار منافعی که دارد هزینه هایی هم دارد. غیر صرف وقت و انرژی که هزینه های آشکار هستند، برای مثال فرض کنید بی و سی هر دو رقیب من باشند و من به طور اتفاقی در مقابل بی قرار گیرم، شاید برای من به عنوان یک فرد خودخواه معقول این باشد که تلاش کنم او را از بین ببرم، ولی عجله نکنید، سی هم رقیب من است و هم رقیب بی. با کشتن بی من در واقع به سی هم نفع میرسانم و یکی از رقبای او را حذف میکنم. شاید برای من بهترین باشد که بگذارم بی زنده بماند، زیرا او ممکن است درگیر رقابتی با سی شود و این به طور غیر مستقیم به نفع من خواهد بود. نتیجه اخلاقی این مثال ساده فرضی این است که هیچ مزیت آشکاری در تلاش نسنجیده برای کشتن رقبا وجود ندارد. در یک نظام رقابتی بزرگ و پیچیده از میان برداشتن یک رقیب لزوماً با منفعت همراه نیست. ممکن است رقبای دیگر بیشتر از خود آن فرد از آن کشتن بهره‌مند شوند. این از آن درس‌های مشکلی است که مأموران از بین بردن جانوران موذی باید فرا گیرند. شما یک آفت گیاهی ناجور دارید، راه خوبی برای از بین بردنش پیدا و آن را عالی اجرا می‌کنید. بعد متوجه می‌شوید یک آفت دیگر بیشتر از خود شما دارد از نابودی آن استفاده می‌کند و شما در نهایت در وضعی بدتر از قبل قرار دارید. از طرف دیگر کشتن یا دست کم جنگیدن با بعضی رقبای خاص به صورت انتخابی به نظر نقشه خوبی میرسد. اگر بی یک بیدستر بزرگ دارای حرمسرای پر از ماده باشد و من یک بیدستر دیگر باشم که با کشتن او بتوانم حرمسرا را صاحب شوم، خیلی عاقلانه است که در این راه سعی خود را بکنم. اما حتی ستیزجویی گزینشی نیز هزینه و خطرهایی دارد. به نفع بی است که متقابلا حمله و از داشته ارزشمند خود دفاع کند. اگر من جنگ را شروع کنم، در نهایت همانقدر که ممکن است من از بین بروم، ممکن است او کشته شود. شاید از آن هم بیشتر، او صاحب یک منبع با ارزش است و به این دلیل من به جنگش می روم. اما او آن را از کجا آورده است؟ شاید در مبارزه ای به آن دست یافته است. احتمالاً باید قبل از من حریفان دیگری را شکست داده باشد. شاید جنگنده خوبی باشد. حتی اگر در این جنگ برنده شوم و به حرمسرا دست یابم، ممکن است آنقدر شدید مورد ضرب و جرح قرار بگیرم که نتوانم از غنیمتی که گرفته‌ام لذتی ببرم. به علاوه جنگ همه وقت و انرژیم را می‌گیرد. بهتر است فعلا اینها را هدر ندهم. اگر تا مدتی هدفم پرورش خود و دوری از دردسر باشد، بزرگتر و قویتر می‌شوم. اگر حالا به جای حمله صبر کنم، امکان بهتری دارم برای اینکه سرانجام با جنگ به حرمسرای او دست پیدا کنم. این گفتگو با خود فقط نشان می‌دهد که تصمیم چه جنگیدن باشد چه نباشد، حاصل یک محاسبه پیچیده، گرچه ناخودآگاه، در مورد هزینه و سود کار است. اینطور نیست که منافع بالقوه همه در جنگیدن باشد، گرچه البته بعضی منافع چنینند. به همین ترتیب در طول یک جنگ هر تصمیم تاکتیکی در مورد اینکه با شدت بیشتری بجنگم یا کوتاه بیایم، هزینه ها و سودهای خودش را دارد که باید بررسی شود. مدت هاست که رفتارشناسان به صورت مبهمی به این موضوع پی برده اند. اما جی مینارد سمیت که معمولا رفتارشناس به حساب نمی آید، آن را به صورت شفاف و محکم بیان کرده است. او با همکاری جی ری پرایس و جی آپارکر از شاخه ای از ریاضیات به نام نظریه بازی ها استفاده کرده است. نظر دقیق آنها را به جای استفاده از علائم ریاضی میتوان با استفاده از واژه بیان کرد، البته با تلاش و موشکافی بسیار. مطلب مهمی که مینارد سمیت معرفی میکند به راهبرد تکاملی باثبات مربوط میشود، نظری که او رد آن را تا عقاید و د همیلتون و ره مک آرتور پی میگیرد. راهبرد یک سیاست رفتاری از قبل برنامه ریزی شده است. یک نمونه از راهبرد چنین است: به حریف حمله کن، اگر فرار کرد دنبالش کن، اگر قصد داشت تلافی کند فرار کن. مهم است توجه داشته باشیم که راهبرد چیزی نیست که یک فرد آگاهانه از آن پیروی کند. فراموش نکنید که تصور ما از حیوان یک ماشین بقای خودکار است که با یک کامپیوتر از پیش برنامه ریزی شده ماهیچه ها را کنترل می کند. برای اینکه راحت‌تر تصوری از راهبرد داشته باشیم، آن را یک مجموعه دستورالعمل ساده که به انگلیسی نوشته شده در نظر می‌گیریم. با سازوکار ناشناخته، حیوان طوری رفتار می‌کند که به نظر می‌رسد دارد از این دستورها پیروی می‌کند. یک راهبرد تکاملی باثبات ESS راهبردی است که اگر بیشتر اعضای یک جمعیت آن را اختیار کنند، راهبرد دیگری نمیتواند جایگزین آن شود. این یک نکته مهم و ظریف است. به بیان دیگر میشود گفت بهترین راهبرد برای یک فرد بسته به این است که اکثریت افراد آن جمعیت چه کنند. از آنجا که بقیه آن جمعیت را افرادی تشکیل میدهند که هر کدام سعی در بیشتر کردن موفقیت خود دارند، تنها راهبرد پایدار آن است که بعد از پیدا شدن هیچ شخص نوجوی دیگر نتواند آن را تغییر دهد. ممکن است بعد از تغییر محیطی مهمی یک دوره کوتاه تکاملی ناپایدار پیدا شود. حتی شاید نوسانی در جمعیت رخ دهد. اما وقتی به یک راهبرد تکاملی باثبات رسید، پایدار خواهد ماند. انتخاب انحراف از آن را مجازات می کند. برای ربط این موضوع به تهاجم به یکی از ساده ترین موارد فرضی مینارد سمیت توجه کنید. فرض کنید در جمعیت یک گونه خاص فقط دو نوع راهبرد جنگی به نامهای عقاب و کبوتر وجود دارد. این اسم ها قراردادی هستند و هیچ ربطی به ویژگی های پرنده هایی که اسمشان آمده ندارند. در واقع کبوترها پرنده های نسبتاً تهاجمی هستند. هر فرد در جمعیت فرضی ما یا در طبقه عقاب قرار می‌گیرد یا در طبقه کبوتر. عقاب‌ها همیشه تا جایی که بتوانند به شدت و بی‌محابا می‌جنگند. فقط وقتی کوتاه می‌آیند که به شدت زخمی شده باشند. کبوترها فقط با یک وقار قراردادی طرف را می ترسانند. هرگز به کسی آسیب نمی رسانند. اگر عقابی با کبوتری بجنگد، کبوتر فوری فرار می کند و بنابراین زیاد آسیب نمی بیند. اگر یک عقاب با عقاب دیگر درگیر شود، آنقدر ادامه می دهند تا یکی از آنها به شدت زخمی شود یا بمیرد. اگر کبوتری در مقابل کبوتر دیگر قرار گیرد، هیچ کدام زخمی نمی شوند. مدتی برای هم ژست و قیافه می گیرند تا یکی از آنها خسته شود و بخواهد کوتاه بیاید و بنابراین عقب نشینی کند. فعلا فرض را بر این می گذاریم، راهی برای اینکه فرد از قبل پیش بینی کند فلان رقیب از نوع عقاب است یا کبوتر وجود ندارد. فقط وقتی این را می فهمد که با او جنگیده باشد و از جنگ هایی که در گذشته با افرادی انجام داده چیزی در حافظه اش نمانده که از آن کمک بگیرد. حالا به عنوان یک قرارداد کاملا دل بخواه به این جنگنده ها امتیاز می دهیم. مثلا 50 امتیاز برای برد و 0 امتیاز برای باخت. منهای 100 برای زخم شدید، منهای 10 برای اتلاف وقت در مسابقه طولانی. فرض می کنیم می شود این امتیازها را مستقیماً به عرض رایج ژن بقا تبدیل کرد. کسی که امتیاز بالا می آورد، یعنی میانگین بازدهش بالاست، کسی است که از بسیاری از ژن‌های خزانه پیش افتاده است. درون یک گستره وسیع، ارزش‌های عددی در عمل به درد تحلیل نمی‌خورند، ولی به ما کمک می‌کنند که درباره مشکل بیاندیشیم. برای ما اینکه هنگام جنگ عقاب احتمالاً کبوتر را مغلوب می‌کند یا نه اهمیتی ندارد. از قبل جواب را می‌دانیم. عقاب‌ها همیشه برنده‌اند. برای ما جالب این است که بدانیم آیا عقاب یا کبوتر یک راهبرد تکاملی باثبات است. اگر یکی از آنها ESS یعنی همان راهبرد باشد و دیگری نباشد، باید انتظار داشته باشیم آنکه ESS است تکامل یابد. از جنبه نظری این امکان وجود دارد که دو ESS وجود داشته باشد. این در صورتی درست است که بهترین راهبرد برای هر فرد فرضی این باشد که راهبرد اکثریت آن جمعیت هر چه هست، عقاب یا کبوتر، عیناً همان را دنبال کند. در این مورد گرایش جمعیت این است که به هر کدام از دو وضعیت پایداری که اول به آن رسید محکم بچسبد. اما همونطور که اکنون خواهیم دید، در واقع هیچ کدام از این دو راهبرد، عقاب یا کبوتر، به تنهایی از نظر تکاملی باثبات نیست و بنابراین نباید انتظار تکامل هیچ کدام را داشته باشیم. برای اینکه این را نشان دهیم باید میانگین بازده را محاسبه کنیم. فرض کنید جمعیتی داریم که فقط از کبوتر تشکیل شده است. هر وقت می جنگن کسی آسیب نمی بیند. در رقابت آنها فقط یک مراسم رزمی طولانی اجرا می شود. احتمالا مسابقه خیره شدن به هم فقط وقتی به پایان میرسد که یک طرف کوتاه بیاید. آن وقت برنده 50 امتیاز میگیرد که در این جنگ به منبع مورد نظر دست یافته است. ولی 10 امتیاز به عنوان جریمه از او کم میشود، زیرا هنگام خیره شدن به هم وقت زیادی را تلف کرده است. در مجموع 40 امتیاز نصیبش میشود. بازنده هم منهای 10 امتیاز به خاطر اتلاف وقت میگیرد. روی هم رفته هر کبوتری 50% احتمال برنده شدن دارد و 50% احتمال بازنده شدن دارد. بنابراین بازده کار هر کدام در هر مسابقه نصف میانگین به اضافه 40 و منهای 10 یعنی به اضافه 15 است. بدین ترتیب به نظر می رسد عملکرد کبوترها در آن جمعیت خوب باشد. اما حالا فرض کنید در آن جمعیت یک عقاب جهش یافته پیدا شود. چون تنها عقاب آنجاست، در تمام جنگ ها در مقابلش یک کبوتر قرار دارد. عقاب همیشه کبوتر را مغلوب می کند. بنابراین در هر جنگ به اضافه 50 امتیاز می آورد و میانگین عملکردش همین است. او در مقابل کبوترها که میانگینشان به اضافه 15 است از برتری برخوردار است. در نتیجه ژن عقاب به سرعت در آن جمعیت منتشر می شود. اما آن وقت دیگر اینطور نیست که در تمام جنگ ها در مقابل عقاب یک کبوتر قرار گیرد. در یک مثال افرادی، اگر ژن عقاب آنچنان با موفقیت منتشر شود که کل جمعیت از عقاب تشکیل شود، جنگ فقط بین عقاب ها صورت می گیرد و اوضاع طور دیگری می شود. وقتی دو عقاب با هم درگیر می شوند، یکی به شدت زخمی می شود و امتیازش منهای 100 است، در حالی که امتیاز برنده به اضافه 50 است. در جمعیت عقاب ها، هر عقاب ممکن است در نیمی از جنگ ها برنده و در نیمی از آنها بازنده باشد. بنابراین نتیجه حاصل در هر جنگ چیزیست بین منهای 100 و به اضافه 50، یعنی منهای 25 برای هر کدام است. حالا فقط یک کبوتر را در میان جمعیت عقاب ها در نظر بگیرید. یقینا در همه جنگ ها بازنده است، ولی از آن طرف هرگز آسیب نمی بیند. میانگین بازده او در جمعیت عقاب ها 0 است، در حالی که میانگین نتیجه یک عقاب در جمعیت عقاب ها منهای 25 است. به این ترتیب ژن کبوتر احتمالاً در آن جمعیت منتشر می شود. طوری که من داستان را شرح دادم، چنین به نظر می رسد که دائم یک نوسان در جمعیت برقرار است. ژن عقاب رو به افزایش می گذارد، بعد در نتیجه زیادتر شدن عقاب ها ژن کبوتر برتری می یابد و تعدادش زیاد می شود تا دوباره ژن عقاب رونق بگیرد و همینطور تا آخر. اما لازم نیست چنین نوسانی وجود داشته باشد. در این نظام امتیازدهی قراردادی که ما از آن استفاده می کنیم، نسبت ثابتی از تعداد عقاب به کبوتر وجود دارد. اگر حساب کنید، این نسبت 5/12 کبوتر به 7/12 عقاب است. همین که این نسبت ثابت برقرار شود، میانگین عملکرد عقاب با میانگین عملکرد کبوتر برابر می شود. به این ترتیب انتخاب طبیعی هیچ کدام را به آن دیگری برتری نمی دهد. اگر تعداد عقاب های آن جمعیت را به افزایش گذارد، به طوری که در این نسبت 7/12 نباشد، کم کم کبوترها امتیازشان بیشتر می شود و نسبت مربوطه به سمت وضعیت پایدار میل می کند. درست همونطور که نسبت جنس نر به ماده پایدار و 50/50 است، نسبت عقاب به کبوتر در این نمونه فرضی 7/5 است. در هر یک از این موارد، اگر نوسانی نسبت به وضعیت تعادل پیدا شود، نباید چندان قابل ملاحظه باشد. این موضوع در ظاهر کمی شبیه به انتخاب گروه است، اما در واقع از آن دست نیست. از این نظر به انتخاب گروه شباهت دارد که این امکان را به ما می‌دهد تا جمعیت را دارای یک تعادل پایدار در نظر بگیریم که اگر تعادل در آن به هم بخورد، گرایش بازگشت به وضعیت قبل در آن هست. اما ESS مفهومی بسیار باریک‌تر از انتخاب گروه است. به اینکه بعضی گروه‌ها از بعضی دیگر موفق‌تر عمل کنند هیچ ربطی ندارد. این را می توان با استفاده از نظام امتیازدهی قراردادی مثال فرضی من به خوبی نشان داد. در یک جمعیت باثبات که شامل 7/12 عقاب و 5/12 کبوتر است، میانگین هر فرد 6.14 می شود. چه آن فرد عقاب باشد چه کبوتر، این عدد فرقی نمی کند. 6.14 خیلی کمتر از میانگین بازده هر کبوتر در جمعیت کبوترها، یعنی 15 است. فقط در صورتی که همه میپذیرفتن کبوتر باشند، آن وقت به نفع تک تک کبوترها بود. در انتخاب گروه ساده، هر گروهی که در آن همه افراد به صورت دو جانبه قبول کنند که کبوتر باشند، عملکرد بسیار موفق‌تر خواهد بود از گروه رقیبی که در وضعیت ESS قرار دارد. در واقع توانی برای تشکیل گروه فقط کبوتر بهترین گروه ممکن را نمی‌سازد. در گروهی که شامل 1/6 عقاب و 5/6 کبوتر است، میانگین بازده در هر سابقه 16.3 است. این موفق ترین توانی ممکن است، اما به جهت اهداف فعلی کاری با آن نداریم. یک توانی ساده همه کبوتر با بازده میانگین 15 برای هر فرد خیلی بهتر از برقراری ESS برای آن فرد است. بنابراین نظریه انتخاب گروه گرایش تکامل به سوی یک تبانی همه کبوتر را پیش بینی می کند، زیرا گروهی که شامل 7/12 عقاب است موفقیت کمتری دارد. اما گرفتاری تبانی ها حتی در مواردی که در دراز مدت به نفع همه باشد، این است که در معرض سوء استفاده قرار دارد. درست است که در گروه همه کبوتر افراد بازده بهتری از گروه های ESS دارند، اما متاسفانه در جمع کبوترها بازده یک عقاب تنها آنقدر بالا می رود که چیزی نمی تواند مانع تکامل عقاب ها شود. بنابراین این جمع با خیانت از درون محکوم به شکست می شود. وضعیت ESS باثبات است، نه به این دلیل که مشخصاً به نفع افرادی است که در آن هستند، بلکه فقط به این دلیل که نسبت به خیانت از درون مسئول است. ژن خودخواه، نوشته ریچارد داکینز، فصل پنجم، بخش دوم. برای انسان‌ها این امکان هست که وارد قرارداد یا ساخت و پاخت‌هایی شوند که به نفع تک تک افراد است، حتی اگر آن وضعیت به مفهوم ESS پایداری نداشته باشد. اما به این دلیل این امکان وجود دارد که هر فرد بینش هوشیاری آینده نگری آگاهانه خود را به کار می گیرد و می تواند متوجه باشد که در دراز مدت به سود خودش است که آن قراردادها را رعایت کند. حتی در قراردادهایی بین انسانها دائم این خطر وجود دارد که افراد بخواهند با زیر پا گذاشتن قواعد در کوتاه مدت به چیزهای زیادی برسند که وسوسه برای این کار زیاد است. شاید بهترین مثال ثبات قیمتها باشد. در دراز مدت به نفع همه صاحبان پمپ بنزین است که قیمت بنزین را در یک سطح غیر عادی بالا نگه دارند. بر اساس برآوردی آگاهانه از بیشترین منفعت در دراز مدت، این حد قیمت ممکن است تا زمانی طولانی ادامه داشته باشد. اما هر از گاهی یک نفر تسلیم این وسوسه می شود که با کم کردن نرخهایش پول زیادی به جیب بزند. همکاران او هم فوراً همان روش را پیش می گیرند و موجی از کاهش قیمت کشور را فرا می گیرند. برای همه ما جای تأسف است که دوباره آینده نگری آگاهانه صاحبان پمپ بنزین کار خودش را می کند و دوباره آنها وارد یک قرارداد برای تثبیت قیمت می شوند. بنابراین حتی در میان انسانها گونه ای که آینده نگری آگاهانه دارد، قرارداد یا توانی که برای منفعت بیشتر در دراز مدت منعقد می شود مدام به خاطر خیانت از درون در آستانه فروپاشی است. در حیوانات وحشی که با ژن‌های پرتلاش کنترل می‌شوند، دیدن روش‌هایی که در آن منفعت گروه یا راهبردهای تبانی امکان تکامل داشته باشند، مشکل‌تر است. ما باید انتظار یافتن راهبردهایی از نظر تکاملی پایدار را در همه جا داشته باشیم. در مثال فرضیمان، این فرض ساده را داشتیم که هر فرد عقاب یا کبوتر بود و در آخر از نظر تکاملی به یک نسبت پایدار عقاب به کبوتر رسیدیم. در واقع به این معنی که میتوان در خزانه ژن به نسبت پایداری از ژن عقاب به ژن کبوتر دست یافت. اصطلاح فنی این وضعیت در ژنتیک چند شکلی بودن پایدار است، پلیمورفیزم. در واقع از نظر ریاضی معادل دقیق ESS را میتوان بدون چند شکلی بودن به صورت زیر به دست آورد. اگر هر فرد قادر باشد در هر رقابت خاص مثل عقاب یا مثل کبوتر رفتار کند، میتوان به ESS رسید که در آن همه افراد به احتمال برابر رفتاری مانند عقاب، مثلا 7-12 در نمونه‌ای که دیدیم، دارند و در عمل به این معنی است که هر فردی که وارد یک رقابت میشود یک تصمیم اتفاقی گرفته که در این موقعیت چه مانند عقاب رفتار کند چه مانند کبوتر. این تصمیم با تبعیض 7/5 به نفع عقاب است. بسیار مهم است که این تصمیم گرچه به نفع عقاب است تصادفی باشد، به این مفهوم که هیچ راهی وجود ندارد که یک طرف پیش بینی کند حریفش در هر مسابقه خاص چه رفتاری میخواهد داشته باشد. برای مثال فایده ای ندارد در 7 جنگ پشت سر هم نقش عقاب و سپس در 5 جنگ پشت سر هم نقش کبوتر را داشت و همینطور ادامه داد. هر فردی که چنین توالی ساده ای را اختیار کند، رقیبش به سرعت به او میرسد و جلو میزند. راه امتیاز گرفتن از فردی که راه بردش توالی ساده باشد این است که هر وقت که می دانید که می خواهد نقش کبوتر را بازی کند، در مقابلش نقش عقاب را بازی کنید. البته داستان عقاب و کبوتر بیش از حد ساده است. چیزی نیست که واقعا در طبیعت وجود داشته باشد. بیشتر یک مدل است. اما در درک چیزهایی که در طبیعت رخ می‌دهد به ما کمک می‌کند. مدل ممکن است مانند همین مثال خیلی ساده باشد، ولی در این حال برای فهماندن یک نکته یا دادن تصویری از یک چیز بسیار مفید میتوان با کار روی مدل‌های ساده به تدریج آنها را دقیق‌تر و پیچیده‌تر کرد. اگر همه چیز خوب پیش برود، به تدریج که پیچیده‌تر می‌شوند، به دنیای واقعی بیشتر شباهت پیدا می‌کنند. معرفی چند راهبرد دیگر روشی برای شروع ساختن مدل عقاب و کبوتر است. عقاب و کبوتر تنها وضعیت ممکن نیستند. مینارد اسمیت و پرایس راهبرد پیچیده‌تری را معرفی کردند که تلافی جو نام دارد. تلافی جو در آغاز هر جنگ نقش کبوتر را بازی می‌کند. یعنی اینطور نیست که مثل عقاب با تمام قوا حمله را شروع کند، بلکه رفتاری تهدید کننده و آرام دارد. اما اگر حریف به او حمله ور شود تلافی می کند. به عبارت دیگر یک تلافی جو وقتی مورد حمله عقابی قرار گیرد مثل عقاب می شود و وقتی در مقابل کبوتر قرار گیرد مثل کبوتر رفتار می کند. تلافی جو یک استراتژیست مشروط است. رفتارش بستگی به رفتار حریف دارد. نوع دیگری از استراتژیست مشروط قلدر نام دارد. قلدر مانند عقاب گشت میزند تا کسی پاسخش را بدهد، آن وقت فوراً در می‌رود. باز یک تلافی جوی دیگر هست با نام تلافی جوی جسور. تلافی جوی جسور در کل مانند تلافی جوی معمولی است، اما گاهی در مسابقه کمی شدت آن را زیاد می‌کند. در صورتی که حریف جوابش را ندهد، به رفتار عقابیش شدت می بخشد. اما اگر حریف هم سر جنگ داشته باشد، مثل کبوتر حالت تهدیدآمیز معمول را به خود می گیرد. اگر به او حمله کنند، درست مثل یک تلافی جوی معمولی انتقام می گیرد. اگر همه این پنج راهبردی که ذکر کردم در یک برنامه شبیه سازی کامپیوتری رها شوند، فقط یکی از آنها، تلافی جو، از نظر تکاملی با ثبات از آب در می آید. تلافی جوی جسور تقریبا با ثبات است. کبوتر با ثبات نیست، زیرا عقاب‌ها و قلدرها جمعیت کبوترها را قلع و قمع می کنند. عقاب با ثبات نیست، زیرا کبوترها و قلدرها جمعیت عقاب‌ها را از بین می برند. قلدر با ثبات نیست، زیرا عقاب‌ها جمعیت قلدرها را نابود می کنند. در جمعیت تلافی جو هیچ راهبرد دیگری تاخت و تاز نمی‌کند، زیرا هیچ راهبرد دیگری از خود تلافی جو بازدهش بهتر نیست. با این حال کبوتر در یک جمعیت تلافی جو عملکردش به همان اندازه خوب است. این یعنی در شرایط یکسان تعداد کبوترها به آرامی زیاد می‌شود. حالا اگر تعداد کبوتر به طور چشمگیری زیاد شود، تلافی جوی جسور و از قضا عقاب‌ها و قلدرها کم کم به یک برتری دست پیدا می کنند، زیرا بهتر از تلافی جوی معمولی خدمت کبوترها می رسند. برخلاف عقاب و قلدر، خود تلافی جوی جسور تقریبا یک ESS است. به این مفهوم که در جمعیت تلافی جوهای جسور فقط یک راهبرد دیگر، یعنی فقط تلافی جو، کمی موفق تر است. بنابراین می شود انتظار داشت که یک جمعیت مخلوطی از تلافی جو و تلافی جوی جسور دست بالا را داشته باشد. احتمالاً با نوسان ملایمی بین این دو، همراه با نوسانی به اندازه اقلیت کوچک کبوترها. باز هم لازم نیست قضیه را به صورت چند شکلی بودن در نظر بگیریم که در آن هر فرد همواره به یکی از دو راهبرد موجود اقتدا می کند. نقش هر فرد ممکن است ترکیب پیچیده ای از تلافی جوی جسور و کبوتر باشد. این نتیجه نظری از چیزی که در واقعیت در بسیاری از حیوانات وحشی روی می‌دهد دور نیست. ما به نوعی مفهوم مشت با دستکش را در تهاجم حیوانات شرح دادیم. البته جزئیات آن بستگی به امتیازی دارد که به برد، زخمی شدن، اتلاف وقت و غیره تعلق می‌گیرد. در نوعی فیل‌های دریایی جایزه برد ممکن است حق در انحصار داشتن یک حرمسرای بزرگ پر از ماده باشد. بنابراین امتیاز این پیروزی بسیار بالاست. جای تعجب ندارد که جنگ‌های وحشیانه و احتمال جراحت بسیار زیاد باشد. زیان اتلاف وقت در مقایسه با دردسر زخمی شدن و فایده برنده شدن قطعا ناچیز خواهد بود. ولی برای پرنده کوچکی در اقلیم سرد سیر ارزش وقت بسیار حیاتی است. پرندهی به نام چرخریسک بزرگ وقت غذا دادن به جوجه‌هایش لازم است به طور متوسط هر 30 ثانیه یک طعمه شکار کند. هر ثانیه از روشنایی روز برای او با ارزش است. حتی مدت زمان نسبتاً کوتاهی که در جنگ عقاب تلف می شود را احتمالاً باید جدیتر از احتمال خطر به چنین پرندهی دانست. متاسفانه در حال حاضر دانش ما آنقدر نیست که رقمهای واقع بینانهی را به این هزینه‌ها و سودهای مختلفی در طبیعت حاصل می شود نسبت دهیم. باید مواظب باشیم که نتیجه فقط از روی روش دل بخواهی ما در انتخاب اعداد نباشد. نتایج کلی که مهمن این است که ESS ها در جهت تکامل پیش می روند. یک ESS با مغلوب ترین وضعیتی که یک گروه می تواند با تبانی به آن دست پیدا کند فرق دارد. و عقل متعارف ممکن است ما را به بیراهه بکشد. یک نوع دیگر از بازی‌های جنگی که مینارد اسمیت در نظر گرفته جنگ فرسایشی است. این جنگ را می‌شود در گونه‌ای دید که هرگز درگیر مبارزه‌ای خطرناک نشده است. شاید گونه‌ای کاملا مسلحی که در آن احتمال مجروح شدن بسیار کم است. در این گونه همه دعواها با ژست و قیافه گرفتن‌های قراردادی برطرف می‌شود. در هر رقابتی یکی از دو طرف کوتاه می‌آید. برای برنده شدن تنها کاری که باید کرد این است که سر جای خود بمانی و به حریف خیره شوی تا بالاخره او دمش را روی کولش بگذارد و برود. بدیهی است هیچ حیوانی نمیتواند زمان نامحدودی را صرف تهدید کردن کند. کارهای مهم دیگری هم هست که باید انجام شود. چیزی که فرد به خاطر آن میجنگد برایش ارزش دارد ولی ارزش آن بی حد و حساب نیست. مثل حراج در مزایده. تا فلان قدر زمان می ارزد و هرگز آماده است تا آن قدر زمانش را صرف کند. زمان وجه رایج این مزایده است که دو پیشنهاد دهنده دارند. فرض کنید همه این افراد از قبل دانستند که فلان چیز، مثلا یک ماده، دقیقاً ارزش چقدر صرف وقت را دارد. همیشه یک فرد جهشی که حاضر باشد جلوتر برود برنده می شود. بنابراین این راه برد که همیشه یک حد ثابت را در مزایده حفظ کنیم پایدار نیست. حتی اگر بشود ارزش آن منبع را خوب برآورد کرد و همه افراد دقیقاً قیمت مناسب را پیشنهاد بدهند، باز هم راه برد پایداری نیست. هر دو نفری که بر اساس این راه برد حد اکثری پیشنهاد می‌دهند، دقیقاً در یک لحظه تسلیم می‌شوند و هیچ کدام به آن منبع دست نمی‌یابند. بنابراین برای فرد به صرفه ترین است به جای اینکه در چنین رقابتی وقتش را هدر بدهد از همان اول کوتاه بیاید. تفاوت مهم بین جنگ فرسایشی و یک حراج مزایده‌ای واقعی در این است که در جنگ فرسایشی هر دو طرف مسابقه از خود مایه می‌گذرند ولی فقط یکی از آنها به چیزی می‌رسد. در جمعیت پیشنهاد دهندگان حد اکثری راه برد از ابتدا تسلیم شدن کارآمدتر است و در جمعیت پخش می شود. در نتیجه مقداری سود عاید آنهایی می شود که فوراً تسلیم نشدند بلکه قبل از تسلیم شدن صبر کردند. این راه برد وقتی به صرفه است که در مقابل آنهایی به کار گرفته شود که بلا فاصله پا به فرار می گذرند و حالا دست بالا را در جمعیت دارند. به این ترتیب انتخاب طبیعی کش دادن تدریجی زمان تسلیم را ترجیح می دهد تا بار دیگر به حد اکثری نزدیک شود که ارزش واقعی آن منبع مورد بحث اجازه می دهد. یک بار دیگر با استفاده از واژه ها به ساختن تصویری از نوسان در یک جمعیت پرداختیم. یک بار تحلیل ریاضی نشان می دهد که این کار صحیح نیست. یک راهبرد از نظر تکاملی باثبات وجود دارد که می شود آن را مثل یک رابطه ریاضی بیان کرد. اما وقتی از واژه ها استفاده می کنیم به اینجا می رسیم. هر فرد تا یک زمان غیر قابل پیش بینی ادامه می دهد. یعنی در هر وضعیت خاص غیر قابل پیش بینی است. ولی روی هم رفته ارزش واقعی آن منبع است. برای مثال فرض کنید آن غنیمت فقط ارزش 5 دقیقه نمایش را داشته باشد. در ESS هر فرد خاص ممکن است بیش از 5 دقیقه، کمتر از 5 دقیقه یا دقیقا همان 5 دقیقه ادامه دهد. نکته مهم این است که حریف او از هیچ راهی نمیتواند بفهمد که او در این وضعیت خاص تا چه مدت آمادگی مقاومت دارد. معلوم است که در جنگ فرسایشی بسیار مهم است که طرفین با نشانه ای ضمنی بروز ندهند چه وقتی میخواهند تسلیم شوند. هر کسی که با لرزیدن یک موی پشت لب دستش رو شود، یعنی به طرف بفهماند که به فکر سپر انداختن افتاده، در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. مثلا اگر لرزش سبیل نشانه این باشد که حتماً تا یک دقیقه دیگر عقب نشینی صورت می‌گیرد، یک راهبرد ساده برای برنده شدن پیدا می‌شود. آن چیست؟ اگر سبیل حریف لرزید، صرف نظر از اینکه نقشه قبلی خودت برای تسلیم چه بوده، یک دقیقه دیگر صبر کن. اگر تو برای خودت فقط یک دقیقه دیگر میخواستی وقت بگذاری و دیگر تمام کنی ولی هنوز سیبیل طرف نلرزیده، فوراً تسلیم شو و دیگر وقت را هدر نده. هیچ وقت سیبیلت نباید بلرزد. بنابراین انتخاب طبیعی لرزش سیبیل و هر اشاره ضمنی دیگری را که به رفتار آینده اشاره کند خیلی سریع به کیفر میرساند. قیافه های بی حالت در راه تکامل پیش میروند. چرا به جای دروغ تمام عیار چهره‌های بی‌حالت در راه تکامل پیش می‌روند؟ برای اینکه دروغگویی باثبات نیست. موردی را فرض کنید که در آن اکثریت افراد فقط در صورتی که واقعاً قصد ادامه یک جنگ فرسایشی طولانی را دارند، موی سر و گردن را سیخ می‌کنند. در این حالت طرف‌های مقابل تکامل پیدا می‌کنند. آنهایی که وقتی حریف را با سر و موی برافراشته می‌بینند فوراً تسلیم می‌شوند. اما حالا ممکن است دروغگوها به مسیر تکامل بیفتند. افرادی که واقعاً قصد جنگ طولانی را ندارند ولی در هر مورد سر و موی خود را سیخ می‌کنند، از منافع یک پیروزی آسان و سریع برخوردار می‌شوند. بنابراین ژن دروغگو پخش می‌شود. وقتی دروغگو اکثریت یافت، آن وقت انتخاب طبیعی افرادی را برمی‌گزیند که دست آنها را می‌خوانند. به این ترتیب دوباره تعداد دروغگوها رو به کاهش می‌گذارد. در جنگ فرسایشی انظر تکاملی ثبات دروغگویی بیشتر از راستگویی نیست. وقتی سرانجام زمان رو شدن دست‌ها فرا می‌رسد، ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی است. تا اینجا ما فقط به آن چیزی پرداختیم که مینارد سمیت آن را رقابت متقارن می‌نامد. یعنی ما فرض را بر این گذاشتیم که طرفین رقابت از هر نظر جز راه برد جنگ مانند یکدیگرند. فرض بر این بود که عقاب‌ها و کبوترها هر دو به یک اندازه قوی و هر دو کاملا از تجهیزات جنگی و رزمی یکسانی برخوردارند و از برنده شدن سودی برابر نصیبشان می شود. این فرض ساده‌ای بود برای ساختن یک نمونه کوچک، اما خیلی به واقعیت نزدیک نبود. پارکر و مینارد سمیت به رقابت‌های نامتقارن هم برداختند. برای مثال اگر افراد از نظر جسه و توانایی جنگیدن با هم فرق داشته باشند و هر فرد بتواند بزرگی رقیب را در مقایسه با جسه خودش محک بزند، آیا این قضیه ESS حاصل را تحت تأثیر قرار می دهد؟ یقیناً چنین است. به نظر می رسد در کل سه نوع نامتقارن اصلی وجود داشته باشد. نوع اول رو همین حالا دیدیم. افراد از نظر جسه یا تجهیزات جنگی با هم فرق دارن. دوم، افراد از نظر سودی که از برنده شدن به دست می آورند با هم متفاوتند. برای مثال یک نر مسن که پایش لب گور است چیزی کمتر برای از دست دادن دارد تا نر جوانی که زمان زیادی از زندگی بارورش را در پیش رو دارد. سوم، پیامد قریب این نظریه است که یک عدم تقارن کاملا دلبخواه و ظاهراً بی ربط میتواند باعث پیدایش ESS شود، زیرا با آن میتوان به سرعت جنگ‌ها را فرو نشاند. مثلا اغلب این طور است که یکی از حریف‌ها زودتر از آن دیگری به محل مسابقه میرسد. آنها را به ترتیب ساکن و تازه وارد مینامیم. به خاطر بحث من فرض را بر این میگذارم که در کل به ساکن یا تازه وارد بودن امتیازی تعلق نگیرد. خواهیم دید به چه دلایلی در واقع این فرض نمیتواند درست باشد. اما موضوعی نیست. موضوع این است که حتی اگر هیچ دلیلی برای برتری ساکن به تازه وارد وجود نداشته باشد، احتمال تکامل ایسسی که به خود عدم تقارن وابسته باشد وجود دارد. می شود آن را به سادگی با انسانهایی مقایسه کرد که دعوا را با یک شیر و خط انداختن به سرعت و بدون قشقره خاتمه می دهند. راهبرد مشروط اگر ساکن هستی حمله کن، اگر وارد شده ای پس به کش را می توان یک ایسس دانست. از آنجا که این عدم تقارن دل بخواه فرض می شود، راهبرد مخالف آن اگر ساکن هستی عقب نشینی کن، اگر وارد شده ای حمله کن هم می تواند پایدار باشد. اینکه در یک جمعیت کدام یک از این دو راهبرد اختیار شود بستگی به این دارد که کدام راهبرد قبل از دیگری به اکثریت رسیده باشد. همین که اکثریت یک جمعیت یکی از این دو راهبرد مشروط را برگزید، آنها که غیر از آن را انتخاب کنند مجازات می شوند و به این ترتیب طبق تعریف یک ESS هست. به عنوان مثال فرض کنید همه افراد نقش ساکن برنده می شود تازه وارد می گریزد را پیاده کنند. این یعنی هر کس در نیمی از جنگ ها برنده و در نیمی از آنها بازنده است. آنها هیچ وقت زخمی نمی شوند و هرگز وقت را تلف نمی کنند، زیرا مراسمی قراردادی همه جنگ و دعواها را فرو می نشاند. حالا یک شورشی تازه به میدان آمده را مجسم کنید. فرض کنید او راهبردی کاملا عقاب‌گونه دارد، همیشه حمله می کند و هرگز پس نمی کشد. وقتی حریف او یک تازه وارد باشد برنده می شود. وقتی حریفش یک ساکن باشد احتمال زخمی شدن بسیار زیاد است. روی هم رفته بازدهش از افرادی که طبق قاعده های قراردادی دلبخواهی ESS رفتار کنند پایین تر است. آن شورشی که سعی کند مقررات را برعکس کند، یعنی اگر ساکنی فرار کن، اگر تازه واردی حمله کن، نتیجه کارش بدتر از این است. اون فقط پشت سر هم مجروح می شود، در رقابت ها به ندرت برنده می شود. با این حال فرض کنید افرادی که این عکس قاعده را اجرا می کنند به نحو شانسی به اکثریت دست پیدا کنند. در این حالت راهبرد آنها هنجار ثابت و انحراف از آن مستحق مجازات می شود. می توان تصور کرد که اگر جمعیتی را در طول چند نسل در نظر می گرفتیم، یک رشته پرش های گاه گاهی را از یک حالت پایدار به حالت دیگر در آن مشاهده می کردیم. اما در زندگی واقعی شاید عدم تقارن‌های واقعاً دلبخواهی وجود نداشته باشد. برای مثال ساکن‌ها احتمالاً نسبت به تازه واردها در عمل دارای برتری هستند. از وضع محل مسابقه اطلاع بیشتری دارند. شاید تازه وارد خسته تر باشد زیرا او تازه به آنجا پا گذاشته، در حالی که ساکن از قبل در آنجا بوده است. از اینکه چرا از این دو حالت پایدار ساکن برنده می شود تازه وارد عقب نشینی می کند احتمال یکی بیشتر است، یک دلیل انتزاعی تر وجود دارد و آن این است که در راهبرد برعکس آن، یعنی تازه وارد برنده می شود ساکن عقب نشینی می کند، یک تمایل ذاتی به تخریب خود وجود دارد، چیزی که مینارد اسمیت اسم آن را راهبرد متناقض گذاشته است. در هر جمعیت که در این وضعیت ESS متناقض قرار دارد، افراد مدام سعی می کنند به عنوان ساکن گیر نیفتند. همیشه می کشند در هر برخوردی تازه وارد باشند و تنها با بیوقف گشت زدنی که در این صورت عبث به نظر می رسد، در راه خواسته های خود تلاش می کنند. کاملا به غیر از هزینه ای که این کار از نظر صرف وقت و انرژی می برد و می شود آن را طوری تحمل کرد، در این روند تکاملی گرایشی به پایان دادن به وجود مقوله ساکن دیده می شود. در اینجا جمعیت دیگری که در وضعیت باثبات ساکن می برد تازه وارد عقب می شیند قرار دارد. انتخاب طبیعی افرادی را ترجیح می دهد که می کوشند ساکن باشند. این برای هر فرد، یعنی چسبیدن به یک تک زمین خاص، حتی الامکان کمتر ترک کردن آن و ظاهراً دفاع از آن. همانطور که حالا همه می دانند، این رفتار تحت نام دفاع از حریم در طبیعت زیاد مشاهده می شود. شست رفته ترین نمودی را که من از این شکل عدم تقارن رفتاری می شناسم توسط رفتارشناس برجسته نیتو تیمبرگن در آزمایشی ارائه شده است. او یک ظرف ماهی داشت که در آن دو ماهی خاردار نر بود. هر کدام از این دو ماهی در یک انتهای آن ظرف برای خود لانه ای ساخته بودند و از حریم آن لانه دفاع می کردند. تیمبرگن هر کدام از آن دو ماهی نر را در یک لوله آزمایش شیشه ای بزرگ گذاشت و دو لوله را کنار هم قرار داد. این دو نر را که می خواستند از پشت شیشه با هم بجنگن تماشا کرد. حالا به نتیجه جالب آن می رسیم. وقتی دو لوله را به هولوش لانه ماهی A می برد، ماهی A یک حالت جنگنده می گرفت و ماهی B سعی می کرد عقب نشینی کند. اما وقتی دو لوله را به حریم B نزدیک می کرد، اوضاع برعکس می شد. فقط با بردن لوله ها از یک طرف ظرف به آن طرف دیگر، تیمبرگن تعیین می کرد که کدام نر حمله کننده و کدام عقب نشینی کننده باشد. هر دو نر به صورت آشکاری راهبرد مشروط ساده را پیش می بردند. اگر ساکنی حمله کن، اگر تازه واردی عقب نشینی کن. اغلب زیستشناسان این سوال را مطرح می کنند که امتیاز رفتار قلمرو داشتن از نظر زیستشناسی چیست؟ نظرهای زیادی در این مورد ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد. اما خود این سوال دیگر ممکن است بی مورد به نظر برسد. دفاع از قلمرو شاید فقط ایسسی باشد به خاطر عدم تقارن و زمانی پدید می آید که تعیین کننده رابطه بین دو فرد و یک قطعه زمین است. شاید مهمترین نوع عدم تقارن قید دل بخواهی در اندازه و توانایی کلی جنگیدن باشد. داشتن جسه بزرگ همیشه اصلی ترین دلیل برنده شدن در جنگ نیست، ولی احتمالاً یکی از دلایل آن است. اگر از دو نفر که می جنگند، همیشه آن که درشت‌تر است برنده شود و اگر هر کس مطمئن باشد که چه کوچکتر یا بزرگتر از حریف خود باشد، فقط یک راهبرد معنا دارد. اگر حریفت است و درشت‌تر است، در برو، با کوچکتر از خود بمان و بجنگ. اگر اهمیت درشتی هیکل مورد تردید قرار گیرد، اوضاع کمی بغرنج‌تر می شود. در صورتی که درشتی جسه برتری کمی به حساب می آید، آن وقت راهبردی که کمی پیشتر ذکر شد همچنان پایدار است. اما اگر خطر زخمی شدن جدی باشد، یک راهبرد متناقض نمای دومی هم وجود خواهد داشت. به این صورت با آنها که از تو درشت‌ترن بجنگ و از آنها که از تو کوچکترن فرار کن. معلوم است چرا به این راهبرد متناقض نما گفتن. به نظر کاملا مخالف عقل سلیم است و به دلیل زیر ممکن است باثبات باشد. در جمعیتی که همه افراد از راهبرد متناقض نما پیروی می کنند، کسی آسیب نمی بیند. به این دلیل که در هر دو رقابت یکی از شرکت کننده ها، آنکه درشت‌تر است، همیشه پا به فرار می گذارد. یک فرد جهش یافته با اندازه ای متوسط که از راهبرد معقول کسی را که از تو کوچکتر است رها نکن، بناچار با نیمی از افراد که به او بر می خورند درگیر یک جنگ پرشتاب می شود. زیرا اگر کسی را کوچکتر از خودش ببیند حمله می کند، آن فرد کوچکتر به شدت جواب حمله او را می دهد، چون نقش متناقضی را اجرا می کند. گرچه احتمال برنده شدن آن استراتژیست معقول بیش از آن فرد متناقض نماست، با این حال هنوز خطر باخت یا جراحت شدید او زیاد است. از آنجا که اکثریت جمعیت را متناقض نماها تشکیل می دهند، احتمال زخمی شدن یک استراتژیست معقول بیش از هر استراتژیست متناقض است. گرچه یک راهبرد متناقض نما می تواند با ثبات باشد، اما احتمالاً فقط مورد توجه اهل علم است. جنگنده های متناقض نما تنها در صورتی بازده بالاتر از متوسط دارند که به شدت تعداد معقول ها را کم کنند. اولا تصور اینکه چگونه ممکن است چنین وضعیتی پیدا شود مشکل است. حتی در آن صورت نسبت معقولها به متناقض نماها در آن جمعیت باید فقط کمی به سمت معقولها میل کند تا به منطقه جذب آن ISS دیگر، یعنی معقولها، برسد. منطقه جذب مجموعه ای از نسبتهای جمعیت است که در آن، در این مورد، استراتژیست معقول دست بالا را دارد. همین که جمعیتی به این منطقه رسید، لاجرم به سوی نقطه پایدار معقول کشیده می شود. یافتن موردی از یک ISS معقول در طبیعت جالب است، ولی من شک دارم که ما امید انجام این کار را داشته باشیم. کمی پیشتر اظهار نظر کردم. بعد از نوشتن این آخرین جمله پروفسور مینارد اسمیت توجه مرا به توصیف زیر از رفتار عنکبوت اجتماعی مکزیک به اسم دوکوبیو سیویت از جه و برگس جلب کرد که نوشته اگر عنکبوتی ناراحت مجبور شود با عقب نشینی بیرون برود، مثل برق به طرف صخره می رود و اگر درز و شکافی پیدا نکند که در آن پنهان شود، ممکن است در محل اختفای یک عنکبوت همگونه خود پناه بگیرد. اگر وقتی این تازه وارد به درون آن می رود، آن عنکبوت در شکاف خود باشد، به تازه وارد حمله نمی کند، بلکه به سرعت بیرون می رود و دنبال پناهگاه دیگری برای خود می گردد. بنابراین، وقتی عنکبوت اول ناراحت می شود، توالی روند جا به جا شدن از یک لانه به لانه دیگر ممکن است تا چند ثانیه ادامه یابد که اغلب منجر به این می شود که اکثر عنکبوت های آن از پناهگاه خود به یک جای ناآشنا بروند. عنکبوت های اجتماعی ساینتیفیک امریکن مارس 1976. این رفتار به مفهومی که در صفحه 79 اومده متناقض است. اما اگر افراد خاطره جنگ های گذشته را به ذهن سپرده باشند چگونه می شود؟ بستگی دارد به اینکه آن خاطره ها چیز کلی یا جزء به جزء باشد. جیرجیرک ها یک خاطره کلی از آنچه در گذشته رخ داده در ذهن دارند. جیرجیرکی که در تعدادی از جنگ های اخیر برنده بوده بیشتر عقاب مانند می شود. جیرجیرکی که در این اواخر روی دنده باخت بوده بیشتر کبوتری می شود. این را ری دی الکساندر به خوبی نشان داده است. او از یک جیرجیرک مصنوعی برای حمله به جیرجیرک های واقعی استفاده کرد. بعد از این کار احتمال باخت آن جیرجیرک های واقعی در مقابل جیرجیرک های واقعی دیگر بیشتر شد. می توان این طور در نظر گرفت که هر جیرجیرک مدام میزان توانایی جنگی خودش را با توانایی یک فرد متوسط آن جمعیت می سنجد. اگر جاندارنی مانند جیرجیرک کارشان بر مبنای خاطره کلی جنگ های گذشته است، برای مدتی با هم در یک گروه بسته نگه داشته شوند، احتمالاً نوعی سلسله مراتب حاکمیت در آن پیدا می شود. یک مشاهدگر می تواند آن افراد را به ترتیب درجه بندی کند. افرادی که از نظر درجه پایین تر هستند تسلیم افرادی می شوند که درجه بالاتری از برد دارند. افرادی که به بردن عادت کردند احتمال بردشان بیشتر می شود، در حالی که افرادی که به باخت عادت کرده اند به تدریج احتمال باختشان بیشتر می شود. حتی آنهایی هم که در ابتدا برد و باختشان کاملا بی نظم بوده، در این جهت پیش می رود که خود را در یکی از این دو گروه طبق بندی کنند و نتیجه ضمنی آن این است که از تعداد جنگ های شدید درون گروه کاسته می شود. من باید عبارت نوعی سلسله مراتب حاکمیت را به کار ببرم، زیرا مردم اکثرا از سلسله مراتب حاکمیت در مواردی استفاده می کنند که در آن شناخت افراد نقش دارد. در این مورد خاطره جنگ های گذشته بیشتر جزء به جزء از تا کلی. جیرجیرک ها مثل آدم ها نیستند که همدیگر را بشناسند، اما مرغ ها و میمون ها یکدیگر را می شناسند. اگر شما یک میمون باشید، میمونی که در گذشته شما را مغلوب کرده احتمالاً در آینده هم شکستتان خواهد داد. بهترین راهبرد برای هر فردی است که نسبت به کسی که قبلاً از او شکست خورده تقریباً کبوتری رفتار کند. اگر تعدادی مرغ که قبلاً همدیگر را ندیدند در کنار هم قرار گیرند، معمولاً جنگ زیادی در می‌گیرند. بعد از مدتی جنگ فرو می‌نشیند، ولی نه به این دلیل که در جیرجیرک‌ها دیدیم. در مورد مرغ‌ها دلیل این است که هر فرد جایگاه خود را نسبت به افراد دیگر درک می کند. اتفاقاً این در کل به نفع گروه است. از این به عنوان یک شاخص استفاده کرده و متوجه شده اند که در گروه های شکل گرفته مرغ ها که در آن جنگ های شدید به ندرت رخ می دهد، تولید تخم بیشتر از آن گروهی است که در آن چگونگی عضویت افراد مدام در تغییر است و در نتیجه در آن جنگ بیشتر است. ژن خودخواه، نوشته ریچارد داکینز، فصل پنجم بخش سوم، زیستشناسان اغلب از برتری زیستی یا نقش سلسله مراتب حاکمیت به عنوان تقلیل دهنده تهاجم آشکار در گروه صحبت می کنند. اما راه درست بیان آن این نیست. نمی توان گفت سلسله مراتب حاکمیت به تنهایی در تکامل نقش دارد، زیرا این ویژگی به گروه تعلق می گیرد نه به فرد. شاید وقتی الگوهای رفتار افراد که خود را به صورت سلسله مراتب حاکمیت نشان می‌دهند در سطح گروه در نظر گرفته شود، بتوان آنها را نقشدار به حساب آورد. در هر حال بهتر است کلاً از خیر واژه نقش بگذریم و قضیه را به صورت ESS‌های رقابت نامتقارنی در نظر بگیریم که در آنها شناخت و حافظه فرد دخیل است. ما تا اینجا رقابت بین اعضای یک گونه را بررسی کردیم. رقابت بین افراد گونه‌های متفاوت چگونه است؟ همانطور که قبلاً دیدیم، اعضای گونه‌های مختلف نسبت به رقیبانی که اعضای یک گونه اند، رقابت غیر مستقیم تری با هم دارند. بنابراین، باید بین آنها انتظار جنگ و دعوای کمتری بر سر منابع داشته باشیم و این انتظار ما برآورده می شود. برای مثال سینه سرخا در مقابل سینه سرخای دیگر از قلمروشان دفاع می کنند، اما در مقابل پرنده چرخ ریسک بزرگ چنین نیستند. می شود نقشه قلمرو سینه سرخای مختلف را در یک جنگ رسم کرد و نقشه قلمرو چرخ ریسک را روی آن انداخت. قلمرو این دو گونه پرنده به صورت کاملا بی‌نظمی هم پوشانی دارد، طوری که گویی روی دو کره جداگانه اند. اما منافع افراد گونه‌های متفاوت به صورت‌های دیگر هم دچار تضاد می‌شود. برای مثال شیر بدن گوزن را برای خوردن می‌خواهد، ولی گوزن انتظار دیگری از بدنش دارد. این را نمی‌شود درست معادل رقابت بر سر یک منبع دانست و از نظر منطقی پی بردن به اینکه چرا اینطور است راحت نیست. منبع مورد نظر گوشت است. ژن‌های شیر گوشت را به عنوان غذا می‌خواهند تا ماشین بقایشان زنده بماند. ژن‌های گوزن آن گوشت را می‌خواهند که به عنوان ماهیچه و عضو فعال برای ماشین بقایشان کار کند. این دو مورد استفاده از گوشت متقابلاً مغایر یکدیگرند. بنابراین تضاد منافع وجود دارد. اعضای یک گونه هم از گوشت ساخته شده‌اند. چرا همگونه خاری تقریباً نادر است؟ همونطور که در مورد مرغ نوروزی های کل سیاه دیدیم، بالغ‌ها گاهی پرنده‌های کوچک همگونه خود را می‌خورند. با وجود این، هرگز دیده نشده که گوشتخاران بالغ همگونه‌های بالغ خود را به قصد خوردن تعقیب کنند. چرا؟ ذهن ما هنوز آنقدر به تکامل در جهت اصلاح گونه‌ها فکر می‌کند که اغلب سؤال‌های کاملاً منطقی مثل سؤال زیر به آن خطور نمی‌کند. چرا شیر شیرهای دیگر را شکار نمی کند؟ سؤال به جای دیگری از این دست که کمتر پرسیده شده است، چرا گوزن از شیر فرار می کند به جای اینکه جواب حمله اش را بدهد؟ شیرها شیر را شکار نمی کنند به این دلیل که برای آنها این کار ESS نیست. راهبرد همگونه خاری به همان دلیلی که در راهبرد عقابی در مثال پیش از این دیدیم ناپایدار است. خطر انتقامجویی بسیار زیاد است. در مورد رقابت بین اعضای گونه‌های مختلف احتمال صدق این قضیه کمتر است و به این دلیل است که بسیاری از طعمه‌ها به جای مقابله فرار را ترجیح می‌دهند. شاید در اصل ناشی از این امر باشد که در تعامل بین دو حیوان از گونه‌های متفاوت عدم تقارن بزرگتر از آنچه بین اعضای یک گونه وجود دارد کارسازی شده است. هرگاه در رقابتی عدم تقارن شدید باشد، ESS ها احتمالاً راهبردهای مشروط وابسته به آن عدم تقارنند. در رقابت بین افراد گونه‌های متفاوت، راهبردهای قابل قیاسی با اگر کوچکتری فرار کن، اگر بزرگتری حمله کن، احتمال تکامل یافتنشان زیاد است. زیرا عدم تقارن‌های زیادی موجود است. شیر و گوزن با انحرافی که در راه تکامل نسبت به یکدیگر داشتند به نوعی پایداری دست یافتند که عدم تقارن اصلی در رقابت را همواره رو به افزایش می‌برد. آنها در هنرهای دنبال کردن و فرار کردن به ترتیب کاملاً حرفه‌ای شدند. یک گوزن جهش یافته که در مقابل شیر از راه برده بمانه به جنگ بخواهد استفاده کند، کمتر از آن رقیبی موفق خواهد بود که در افق خود را ناپدید می کند. تصور من این است که با نگاهی دوباره به پیدا شدن مفهوم ESS، آن را یکی از مهمترین پیشرفت‌ها در نظریه تکامل از زمان داروین به این سو به شمار آوریم. هر وقت به تضاد منافع در جایی بر می‌خوریم، یعنی در همه جا، از آن می‌توانیم استفاده کنیم. دانشجویان رشته رفتارشناسی حیوانات معمولاً از چیزی به نام سازمان اجتماعی صحبت می‌کنند. اغلب خود سازمان اجتماعی یک گونه را، یک هویت با امتیازات زیست شناختی ویژه در نظر می‌گیرد. یک مثال که قبلاً هم با آن اشاره کردم از سلسله مراتب حاکمیت است. من فکر می‌کنم با آن مفاهیمی که در بسیاری از عبارات زیست شناسا در مورد سازمان اجتماعی نهفته است، می‌توان به فرضیه پنهان کسانی که به انتخاب گروه معتقدند پی برد. برای نخستین بار مفهومی که مینارد سمیت از ESS بیان می‌کند، این امکان را به ما می‌دهد که به طور شفاف متوجه شویم چگونه مجموعی از هویت‌های خودخواه مستقل می‌توانند با هم یک کل سازمان یافته را به نمایش بگذارند. از نظر من این نه تنها در مورد سازمان‌های اجتماعی درون‌گونه‌ها، بلکه در مورد بوم سامانه‌ها و جوامع که شامل گونه‌های متعددن نیز صادق است. من امیدوارم در دراز مدت مفهوم ESS تحولی اساسی در علم بوم شناسی ایجاد کند. می توانیم در مورد مطالبی هم که از فصل سوم به وقت دیگر موکول شده بود آن را به کار بریم. مطلبی که به قیاس پاروزن قایق به جای ژن‌های بدن مربوط می شد که می باید روحیه تیمیشان بالا باشد. ژن‌ها نه به این دلیل برگزیده شدند که به خودی خود خوب هستند، بلکه دو برابر کارایی سایر ژن‌های خزانه ژنی خوب به شمار می آیند. یک ژن خوب باید با بقیه ژن‌هایی که در یک سلسله بدن‌های متوالی با آنها همراه است سازگاری داشته و مکملشان باشد. ژن دندان گیاه جویدن در خزانه ژنی یک گونه گیاهخوار ژن خوب محسوب می شود، ولی در خزانه ژنی یک گونه گوشتخوار ژن بدی به شمار می آید. می شود ترکیب سازگاری از ژن‌ها را به شکل یک واحد انتخابی مجسم کرد. در مورد مثال تقلید پروانه در فصل سوم دقیقاً همین مورد اتفاق افتاده است. اما با عنایت به مفهوم ESS متوجه می شویم با انتخاب در سطح ژن‌های منفرد هم می توان به همان نتیجه رسید. لازم نیست ژن‌ها به کروموزوم‌های یکسانی متصل شده باشند. قیاس با پاروزنی در واقع این مفهوم را به خوبی نمی رساند. به طریق زیر بهتر می توانیم متوجه آن شویم. فرض کنید برای یک گروه کاملا موفق مهم باشد که پاروزن‌ها با استفاده از کلام هماهنگ شوند. بعد فرض کنید از این پاروزن‌ها بعضی فقط به انگلیسی و بعضی فقط به آلمانی صحبت می‌کنند. از نظر پاروزنی انگلیسی‌ها نسبت به آلمانی‌ها نه بهترند و نه بدتر، اما به خاطر اهمیتی که برقراری ارتباط دارد در مسابقه گروه مخلوط کمتر از گروهی که تماما انگلیسی یا آلمانی است برنده می شود. مربی توجهی به این قضیه ندارد. او فقط افراد را جابجا می کند. با آنهایی که در قایق برنده بودند امتیاز می دهد و امتیاز آنهایی را که در قایق بازنده بودند کم می کند. حالا اگر افرادی که در اختیار مربی اند به طور اتفاقی همه انگلیسی باشند، آن وقت اگر یک آلمانی وارد شود، این احتمال هست که باعث باخت گروه شود. زیرا در ارتباط اختلال ایجاد شده است. برعکس اگر گروه از آلمانی ها تشکیل شده باشد، ورود یک انگلیسی می تواند باعث باخت آن شود. آنچه در نهایت کلن به عنوان بهترین گروه در نظر گرفته خواهد شد، یکی از این دو وضعیت باثبات، همه انگلیسی یا همه آلمانی و نه مخلوط، به نظر می رسد. ظاهرا مربی کل یک گروه همزبان را به عنوان یک واحد انتخاب کرده است، اما او این کار را نکرده است. او افراد را بر اساس قابلیت در پاروزنی و بردن در مسابقات انتخاب کرده است. از قرار معلوم احتمال اینکه هر کس در مسابقه ها تا چه حد برنده شده باشد بستگی به این دارد که افراد دیگری که در آن مجموعه هستند چگونه باشند. نماینده های اقلیت ها خود به خود کنار می روند، نه به این دلیل که خوب پارو نمی زنند، بلکه فقط چون نماینده اقلیت هم. به همین ترتیب این واقعیت که ژن‌ها به خاطر سازگاری متقابلی که دارند با هم انتخاب می شوند، لزوماً به این معنا نیست که ما باید گروه ژن‌ها را به عنوان واحدهای برگزیده به شمار آوریم، با آن صورتی که در مورد پروانه ها بود. انتخاب در سطح پایین یک ژن منفرد نمایانگر انتخابی در یک سطح عالی تر است. در این نمونه انتخاب فقط به همشکل بودن توجه کرده است. جالب تر از آن، ژن‌ها ممکن است به خاطر اینکه مکمل هم هستن انتخاب شوند. با استفاده از زبان قیاس فرض کنید یک گروه قایقران متناسب و آرمانی باید از 4 نفر راست دست و 4 نفر چپ دست تشکیل شود. بعد فرض کنید مربی که از این امر بیخبر است افراد را بر حسب شایستگیشان انتخاب می کند. حالا اگر در گروه انتخاب شده حاکمیت را راست دست ها داشته باشند، یک فرد چپ دستی که در آن باشد از امتیازی برخوردار است. او در هر قایقی که باشد احتمالاً باعث برنده شدن آن قایق و بنابراین پاروزنی خوب جلوه می کند. برعکس در گروهی که چپ دست ها در اکثریتند، یک راست دست ممتاز شمرده می شود. این مورد شبیه موقعیت خوبی بود که یک عقاب در جمعیت کبوترها و یک کبوتر در جمعیت عقابها داشت. تفاوت در این است که در آنجا ما از تعامل بین بدنهای افراد ماشینهای خودخواه صحبت می کردیم، در حالی که در اینجا از روی قیاس صحبت از تعامل ژنهای درون بدن است. انتخاب کورکورانهی که مربی در مورد پاروزنهای خوب انجام می دهد در نهایت منجر می شود به اینکه در آن تیم 4 پاروزن چپ دست و 4 پاروزن راست دست باشند، طوری که گویی آنها را به عنوان یک تیم کامل و متوازن یک جا انتخاب کرده است. به نظر من کوتاه‌تر این است که بگوییم انتخاب او در یک سطح پایین‌تر، یعنی در سطح داوطلبان نامستقل صورت گرفته است. وضعیت از نظر تکاملی باثبات در اینجا راهبرد ممکن است گمراه کننده باشد. 4 چپ دست و 4 راست دست فقط در نتیجه انتخابی در سطح پایین و بر مبنای لیاقت‌های ظاهری است. خزانه ژنی محیط زیست ژن‌ها در دراز مدت است. ژن‌های خوب به عنوان ژن‌هایی که در خزانه باقی خواهند ماند بدون حساب و کتاب انتخاب می‌شوند. این نظریه نیست، حتی یک واقعیت مشاهده شده هم نیست، یک توضیح واضحات است. سوال جالب این است که چه چیزی باعث خوب بودن یک ژن می شود؟ قبلا به عنوان یک تقریب اولیه گفتم آنچه باعث خوب بودن یک ژن می شود توانایی ساخت ماشین بقای کارآمد، یعنی بدن است. حالا باید این گفته را اصلاح کنم. خزانه ژنی مجموعی از ژن هاست که از نظر تکاملی پایدارند. طبق تعریف خزانه ای است که هیچ ژن جدید دیگری نتواند در آن تاخت و تاز کند. بیشتر ژن‌های جدید که از طریق جهش، بازارایی یا جابجایی پیدا می‌شوند، فوراً توسط انتخاب طبیعی سرکوب می‌شوند. آن مجموعه از نظر تکاملی باثبات دوباره به آرامش می‌رسد. هر از گاهی یک ژن جدید موفق می‌شود در آن مجموعه تاخت و تازی کند و در آن خزانه منتشر شود، در یک دوره موقتی ناپایداری پیدا می‌شود که سرانجام به مجموعه جدید با وضعیتی از نظر تکاملی پایدار تبدیل می‌شود. مقدار کمی از تکامل تحقق می‌یابد. در قیاس با راهبردهای خشونت، جمعیت ممکن است بیش از یک نقطه ثبات داشته باشد و گاهی ممکن است بین 2 نقطه در نوسان باشد. تکامل تدریجی می تواند یک حرکت هموار رو به بالا و یک نواخت نبوده، بلکه به صورت یک رشته از مراحل پله مانند یا پرش از یک وضعیت پایدار به وضعیت باثبات دیگر باشد. شاید اینطور به نظر برسد که جمعیت در کل مثل یک واحد خود تنظیم عمل می کند، اما فکر جریان داشتن انتخاب در سطح ژن‌های منفرد این تصور غلط را ایجاد کرده است. ژن‌ها به خاطر لیاقت انتخاب می‌شوند، ولی معیار سنجش لیاقت عملکردی است که در مقابل مجموعه‌ای از نظر تکاملی باثبات، یعنی خزانه ژنی موجود دارند. مینارد اسمیت با تمرکز روی برهمکنش عمل متقابل تهاجمی بین کل توانسته قضیه را بسیار شفاف کند. تصور نسبتاً پایدار بدن عقاب‌ها به کبوترها مشکل نیست، زیرا بدن چیز بزرگی است و می‌شود آن را دید. اما برهم کنش‌های این چنینی بین ژن‌ها که در بدن‌های متفاوت قرار دارند، فقط نوک کوه یخی است. اکثریت فراگیر برهم کنش قابل توجه بین ژن‌ها در مجموعه ای از نظر تکاملی پایدار، یعنی خزانه ژنی، درون بدن افراد در جریان است. دیدن این برهم کنش آسان نیست، زیرا درون سلول رخ می‌دهند. به ویژه درون سلول‌های جنین در حال رشد، هماهنگی خوبی که در بدن‌ها می‌بینیم حاصل کار یک مجموعه از نظر تکاملی با ثبات ژن‌های خودخواه است. اما من باید به سطح برهم کنش بین کل حیوانات که موضوع اصلی این کتاب است برگردم. برای درک تهاجم راحت تر این بود که هر حیوان را به صورت یک ماشین خودخواه مستقل در نظر بگیریم. اما اگر افراد مورد نظر، خیشان نزدیک، برادر و خواهر، خاله‌زاده و عموزاده، پدر، مادر، فرزندان باشند، این الگو به هم می‌خورد، دچار اشکال می‌شود. به این دلیل که خیشاوندها بخش مهمی از ژن‌هایشان مشترک است. بنابراین هر ژن خودخواه وابستگی خود را بین بدن‌های متفاوت تقسیم می‌کند. این موضوع در فصل بعد توضیح داده می‌شود. ژن خودخواه، نوشته ریچارد داکینز. پی‌نوشت‌های فصل پنجم. تهاجم، پایداری و ماشین خودخواه. توضیح در ارتباط با راهبرد از تکاملی پایدار در صفحه 69 ESS. حالا می‌خوام مفهوم اصلی ESS را به صورت مختصر بیان کنم. هر ESS راهبردی است که در مقابل نسخه‌های خودش موفق عمل می‌کند. منطق زیربنایی آن این است که راهبرد موفق راهبردی است که در جمعیت فراگیر شود. بنابراین این حالت برایش وجود دارد که با نسخه‌هایی از خودش مواجه باشد. بنابراین در صورتی موفقیتش ادامه می‌یابد که در مقابل نسخه‌هایی از خودش عملکرد خوبی داشته باشد. این تعریف دقت ریاضی‌گونه تعریف مینارد سمیت را ندارد و نمی‌تواند جایگزینی برای آن باشد، چون تعریف کاملی نیست. ولی این برتری را دارد که به طور شهودی مفهوم اصلی ESS را یک پارچه می کند. توجه به ESS در مقایسه با آن زمان که این فصل را می نوشتم در میان زیستشناسان بیشتر شده است. خود مینارد سمیت در کتابش تکامل و نظریه بازی‌ها پیشرفت‌های تا سال 1982 را به صورت خلاصه شرح داده است. جفری پارکر، یکی دیگر از سردمداران پیشگام این رشته، شرح نسبتاً جدیدتری از آن را نوشته است. رابرت اکسلورد در کتابش تکامل همیاری از نظریه ESS استفاده کرده است. اما اینجا وارد آن نمی‌شوم، زیرا یکی از دو فصل جدید کتابم آدم‌های خوب جلواند را تا حد زیادی به شرح کار اکسلورد اختصاص دادم. بعد از چاپ اول این کتاب، نوشتای خودم درباره موضوع نظریه ESS مقاله‌ای با نام راهبرد خوب یا راهبرد از نظر تکاملی پایدار است و چند مقاله‌ای وابسته به هم درباره زنبورهای حفار که توضیحشان در زیر می‌آید. توضیح درباره عبارت تلافیجو از نظر تکاملی با ثبات از آب در می‌آید. متأسفانه این عبارت نادرست بود. اشتباهی در اصل مقاله مینارد سمیت و پرایس وجود داشت و من آن را در این فصل تکرار کردم، حتی با این جمله نسبتاً نامعقول که تلافیجوی جسور تقریباً ESS است. کار را خرابتر کردم. اگر راهبردی تقریباً ESS باشد، دیگر ESS نیست و از بین رفتنی است. تلافیجو به ظاهر مانند ESS است، زیرا در جمعیت تلافیجوها هیچ راهبرد دیگری که عملکرد بهتری داشته باشد وجود ندارد. اما کبوتر به همان اندازه کارش خوب پیش می رود، زیرا در جمعیت تلافیجوها از نظر رفتار از تلافیجو قابل تشخیص نیست. بنابراین کبوتر می تواند در آن جمعیت نفوذ پیدا کند. مسئله چیزی است که بعد از آن رخ می دهد. جی اس گیل و آلی جناب پدر Algiers یک پویانمای کامپیوتری ساختند که در آن تعدادی حیوان را به عنوان نمونه از میان شمار زیادی از نسل‌های تکاملی گذراندند. آنها نشان دادند که در این نمایش ISS واقعی مخلوط پایداری از عقاب و قلدر است. این تنها اشتباه نوشته اولیه درباره ISS نیست که با این پویانما آشکار شده باشد. نمونه دیگر آن اشتباه خود من است که در یادداشت فصل 9 مورد بررسی قرار گرفته است. توضیح درباره صفحه 75 متاسفانه در حال حاضر دانش ما انقدر نیست که رقم واقع بینانه ای را به این هزینه ها و سودهای مختلف که در طبیعت حاصل می شود نسبت دهیم. حالا ما چند سنجش میدانی خوب برای سودها و هزینه ها در طبیعت داریم که در مدل های خاصی از ISS گنجانده شدند. یکی از بهترین نمونه ها را زنبورهای طلایی حفار بزرگ در آمریکای شمالی به دست می دهد. زنبورهای حفار آن زنبورهای آشنای اجتماعی ظرف مربای پاییز ما نیستند که ماده های عقیمند و برای پرگنه کار می کنند. هر زنبور حفار ماده مستقل است و زندگیش را صرف ساختن پناهگاه و غذا برای لاروهای پشت سر هم روان خود می کند. نوعاً هر ماده یک حفره دراز در زمین می کند که در قد آن یک اتاقک توخالی است. بعد دنبال شکار ملخهای شاخدار برای زنبورهای حفار طلایی بزرگ راه می افتد. وقتی به یکی بر بخورد آن را نیش می زند تا بی حرکت شود. بعد آن را می کشد و درون حفرهش می برد. بعد از اینکه 4-5 تا کتیدید یا همون ملخ ها را جمع آوری کرد، یک تخم روی توده آنها می گذارد و ورودی حفره را می بندد. آن تخم به کرم حشره تبدیل و از کتیدیدها تغذیه می کند. اما نکته این است که این زنبور به جای کشتن تومه فقط آن را از حرکت می اندازد تا فاسد نشود و تازه و زنده زنده خورده شود. همین شیوه خوفناک در زنبورهای هم خانواده دل زنبوران بود که داروین را واداش بنویسد نمیتوانم بپذیرم یک نیروی خیرخواه و پرقدرت با طراحی قبلی این کمونها را به این هدف بسازد که از بدن آب دزدکهای زنده تغذیه کنند. او میتوانست به عنوان مثال با آن آشپز فرانسوی که خرچنگ را زنده زنده میپزد تا طعمش را از دست ندهد اشاره کند. برمیگردیم به زندگی زنبور حفار ماده که یک زندگی مستقل است، ولی ماده های دیگر هم گرچه مستقل در همان محدوده کار می کنند و گاهی به جای اینکه زحمت کندن یک حفره را به خود بدهند، حفره کنده شده زنبور دیگری را اشغال می کنند. دکتر جین بروکمن به نوعی معادل زنبوری جین گودال است. جین گودال روی میمون ها تحقیق می کرده. او از آمریکا آمد تا با هم در آکسفورد کار کنیم. با خودش یادداشت‌های مفصل از تقریبا همه رویدادهای زندگی دو گروه کامل زنبورهای ماده آورده بود. یادداشتش به قدری کامل بود که میشد از روی آنها حساب زمانبندی هر تک زنبوری را به دست آورد. زمان یک امکان محدود است. اگر برای یک بخش از زندگی بیشتر وقت صرف کنی، برای بخش دیگر کمتر باقی می‌ماند. آلن کرافن ما را با هم آشنا کرد و به ما یاد داد چگونه هزینه‌های زمانی و منافع تولید مثلی را درست برآورد کنیم. ما از روی یک بازی انجام شده توسط زنبورهای ماده در جمعیت نیوهمپشایری‌ها به شواهدی برای یک ISS مخلوط واقعی رسیدیم، ولی نتوانستیم به چنین شواهدی در جمعیت دیگر در میشیگانی‌ها دست یابیم. کوتاه بگویم، زنبورهای نیوهمپشایر یا برای خود لانه حفر می‌کنند یا وارد لانه کنده شده زنبور دیگری می‌شوند. بنابرای تعبیر ما، تصرف به نفع زنبور هاست، چون بعضی از حفرها را گذاشته و رفتند و آن مکان باز قابل استفاده است. تصرف لانه به این صورت هزینه ای ندارد، اما تصرف کننده نمی داند کدام لانه اشغال و کدام رها شده است. او خطر می کند و چندین روز مشغول پر کردن دو جا می شود. در آخر ممکن است به خانه برگردد و ببیند درش مهر و موم و همه زحمات او برباد رفته است. فرد دیگری تخم خود را در آنجا گذاشته و خرمن او را درو کرده است. اگر در یک جمعیت تصرف کردن زیاد صورت بگیرد، تعداد حفره‌های موجود کم، دابل اکیوپیشن و احتمال اشغال بودن بیشتر و بنابراین حفر کردن به صرفه است. برعکس، اگر تعداد زیادی از زنبورها حفر بکنند، تعداد حفره‌های موجود زیاد و تصرف کردن به صرفه می شود. در جمعیت یک حد خاصی از تصرف میتواند تعیین کننده باشد، یعنی وضعیت ایجاد کند که در آن منفعت کندن و منفعت تصرف کردن برابر شود. اگر بسامد تصرفایی که عملا وجود دارد پایین تر از بسامد تعیین کننده باشد، انتخاب طبیعی تصرف را ترجیح می دهد، زیرا تعداد حفره‌های رها شده که وجود دارد زیاد است. اگر بسامد تصرفی که عملا وجود دارد بالاتر از آن بسامد تعیین کننده باشد، حفره‌های موجود کم خواهد بود و انتخاب طبیعی به نفع حفاری عمل می کند. به این ترتیب تعادل در آن جمعیت حفظ می شود. شواهد مفصل کمی حاکی از آنند که این یک ISS مخلوط واقعی است. برای هر زنبور امکان کندن یا تصرف کردن وجود دارد. اینطور نیست که جمعیت شامل مخلوطی از حفارها و اشغالگرهای حرفه‌ای باشد. توضیح درباره عبارت شسترفته ترین نمونه‌ای که من از این شکل عدم تقارن رفتاری می‌شناسم. توضیح: پژوهش آن به دیویس روی حشره چوب خالدار نمایش واضح‌تری از پدیده ساکن همیشه برنده تینبرگن را به دست می‌دهد. کار تینبرگن قبل از اختراع نظریه ISS بود و تعبیر من از ISS در چاپ اولین کتاب بر مبنای بازاندیشی بود. دیویس مطالعه پروانه خود را در پرتو نظری ISS به انجام رساند. او متوجه شد که پروانه‌های نر در ویتامبو جایی نزدیک آکسفورد دور لکه نور آفتاب بر زمین می‌گردند. ماده‌ها جذب آن لکه نور می‌شدند. به این ترتیب آن لکه‌ها موقعیت ارزشمندی داشتند. ارزش آن را داشتند که بر سر آن نرها با هم درگیر شوند. تعداد نرها بیشتر از تعداد لکه‌های نور بود و افراد مازاد در هر چتر پربرگ جنگل منتظر بخت خود می‌ماندند. دیویس نرها را می‌گرفت و یکی یکی رهایشان می‌کرد و به این ترتیب نشان داد که از دو پروانه آن که زودتر در آن لکه نور رها شده بود، از طرف هر دوی آن پروانه‌ها مالک آن قلمداد می‌شد. آن که بعداً آن لکه نور می‌رسید، مزاحم محسوب می‌شد. بدون استثناء آن که مزاحم بود فوراً شکست خود را پذیرفته آنجا را به مالک واگذار می‌کرد. در یک آزمایش تعیین کننده نهایی دیویس توانست طوری دو پروانه را بفریبد که هر یک از آن دو گمان کند خودش مالک است و دیگری مزاحم، و فقط در چنین وضعیتی بود که یک جنگ جدی طولانی در می‌گرفت. در همه این موارد که من به خاطر ساده کردن قضیه آن را طوری شرح دادم که گویی فقط یک جفت پروانه وجود داشته، ولی همواره یک نمونه آماری از جفت پروانه ها وجود داشت. توضیح درباره ISS متناقض. اتفاق دیگری که میتوان آن را نمونه یک ISS متناقض دانست، از نامه شخصی به نام آقای جیمز داسن به تایمز لندن 7 دسامبر 1977 برمی آید. چند سال است متوجه شدم یک مرغ دریایی که از تیر تکل پرچم برای دیدبانی استفاده می کند، بدون استثنا برای هر مرغ دریایی دیگری که می خواهد روی آن دستگاه فرود بیاید جا باز می کند و این ربطی به اندازه آن دو پرنده ندارد. آشکارترین نمونه راهبرد متناقضی که من دیدم در مورد خوک‌های اهلی درون جعبه اسکینر است. این راهبرد به همان مفهوم ISS پایدار است، اما بهتر است آن را DSS بنامیم. راهبرد از نظر رشدی پایدار، زیرا در طول زندگی خود حیوان خود را آشکار می کند. در طی زمانهای تکاملی جعبه اسکینر ابزاری است که در آن حیوان یاد می گیرد برای تغذیه خود اهرمی را فشار دهد و بعد غذا به صورت خودکار از دریچه‌ای وارد می شود. روانشناسان تجربی اغلب کبوتر یا موش کور را در جعبه کوچک اسکینر می گذارند. آنها در آنجا خیلی سریع یاد می‌گیرند که برای دریافت غذا اهرم‌های کوچکی را فشار دهند. خوک‌ها هم همین را یاد می‌گیرند، ولی در یک جعبه اسکینر بزرگتر و با اهرمی که چندان ظریف نیست. چند سال پیش یک فیلم پژوهشی در این مورد دیدم که با به یاد آوردنش از خنده رودبار می‌شوم. ب ای بالورین و جی بی میز در یک خوکدانی خوک‌ها را تربیت کرده بودند، اما ماجرا شکل دیگری داشت. دسته اهرم را در یک سر خوکدان گذاشته بودند و بخش غذا دهنده را در سر دیگر آن. به این صورت که خوک مجبور بود بعد از فشار دادن اهرم فوراً به آن طرف خوکدانی بدود تا غذایش گیرش بیاید و دوباره با عجله به طرف اهرم برود و همینطور تا آخر. در ظاهر قضیه اشکالی نیست، اما بالدرین و میز خوک را دوتا دوتا در آن دستگاه می‌گذاشتند. در این حالت این امکان وجود داشت که یک خوک از کار دیگری به نفع خود استفاده کند. خوکی که نقش برده را داشت از این طرف به آن طرف می دوید و دست را فشار می داد. خوک ارباب کنار دریچه غذا نشسته بود و وقتی غذا از آن بیرون می آمد می خورد. در واقع آن یک جفت خوک به یک وضعیت پایدار ارباب برده می رسیدند. کار یکی تقلا و دویدن بود و دیگری بیشتر کارش خوردن بود. حالا به تناقض آن می رسیم. از قرار معلوم برچسبای ارباب و برده مندرآوردی‌اند. هر وقت یک جفت خوک به وضعیت پایداری میرسند، آن خوکی که نقش ارباب یا سوء استفاده کن را داشت در همه موارد دیگر زیر دست بود. خوکی که برچسب برده را گرفته بود و همه کارها را انجام میداد، خوکی بود که در موارد دیگر معمولا دست بالا را داشت. هر کس که با آن خوک از قبل آشنا بود عکس این را حدس می زد و فکر می کرد آن خوک مسلط باید ارباب باشد و بیشتر کارش خوردن باشد و خوک زیر دست باید برده باشد که بیشتر تقلا کند و کمتر بخورد. این تناقض از کجا پیدا می شود؟ در صورتی که آن را در قالب پایدار راهبردها در نظر بگیریم قابل حل است. فقط باید مفهوم پایدار بودن راهبرد را از دوره زمانهای تکاملی به دوران رشد، یعنی به آن مقیاس زمانی که در آن رابطه بین دو فرد شکل میگیرد، منتقل کنیم. این راهبرد که اگر مسلط هستی کنار دریچه قضا بنشین، اگر زیر دست هستی اهرم را به کار انداز، گرچه منطقی به نظر میرسد ولی چندان پایدار نیست. خوک زیر دست بعد از اینکه اهرم را فشار داد سریع میدود آن طرف، ولی میبیند خوک مسلط پایش را جلو ورودی قضا گرفته و نمیگذارد چیزی بیرون بیاید. خوک زیر دست بعد از مدت کوتاهی از خیر فشردن اهرم میگذرد، چون این رفتارش بدون پاداش است. اما حالا به عکس این راهبرد توجه کنید. اگر مسلطی اهرم را فشار بده، اگر زیر دستی کنار دریچه قضا بنشین، این راهبرد پایدار است. حتی اگر نتیجه متناقض آن این باشد که خوک زیر دست به غذای بیشتری برسد، تنها چیز لازم این است که مقداری غذا برای خوک حاکم باقی مانده باشد. وقتی از آن سر خوکدانی می آید، همین که به این سر می رسد، به راحتی خوک زیر دست را هل می دهد و از دریچه دور می کند. تا وقتی که کمی غذا به عنوان پاداش باقی مانده باشد، این رفتار که فشردن اهرم و ناخواسته پر کردن شکم خوک زیر دست است ادامه می یابد. به رفتار آن خوک زیر دست هم که با تنبلی کنار دریچه غذا لمیده پاداش تعلق می گیرد. به این ترتیب کل راهبرد اگر مسلطی مثل یک برده رفتار کن، اگر زیر دستی مثل ارباب رفتار کن، به پاداش می رسد و بنابراین پایدار خواهد بود. توضیح عبارت نوعی سلسله مراتب حاکمیت در جیرجیرک ها. تد بورک که در آن زمان دانشجوی فارغ التحصیل شده من بود، برای این نوع سلسله مراتب شبه حاکمیت به شواهد دیگری در جیرجیرک ها دست یافت. همچنین نشان داد جیرجیرک نری که کمی پیش با نر دیگری در جنگ بوده، اکنون احتمال جفت شدنش با ماده ها بیشتر است. این رو باید اثر دوک مالبرو نامید. از روی نکته زیر که در یادداشت‌های روزانه اولین دوشس مالبرو آمده است. عالی جناب امروز از جنگ آمد و چکمه بلند به پا دوباره به من لذت بخشید. با توجه به گزارش زیر از مجله نیو ساینتیست درباره تغییر سطح هورمون مردانه تستوسترون، شاید بتوان عنوان دیگری را برای آن پیشنهاد کرد. در تنیس بازها در 24 ساعت قبل از یک بازی مهم سطحش دو برابر بالا می رود. بعد از بازی سطح آن در برنده باقی می ماند ولی در بازنده پایین می آید. توضیح عبارت مفهوم ESS را یکی از مهمترین پیشرفت‌ها در نظریه تکامل بعد از داروین. این جمله کمی اغراق‌آمیز است. شاید من در مقابل بی‌توجهی زیادی که در نوشته‌های زیست‌شناسان آن زمان مخصوصاً در آمریکا به مفهوم ESS می‌دیدم، چنین واکنشی نشان دادم. مثلا در کتاب مفصل زیست‌شناسی اجتماعی نوشته ای اوی ویلسون هیچ اشاره‌ای به این اصطلاح نشده بود ولی حالا اینطور نیست و من میتوانم به این قضیه نگاه منطقی تر و متعادل تری داشته باشم. در واقع اگر ذهن آدم به اندازه کافی روشن باشد، لازم نیست از زبان ESS استفاده کند. ولی ESS به روشن کردن فکر خیلی کمک می کند، مخصوصا در مواردی که از نظر ژنتیکی دانسته های کافی در اختیار نباشد و این در عمل بیشتر موارد را شامل می شود. گاهی می گویند در مدل ESS های چندان فرض بر این است که تولید مثل غیر جنسی است. اما اگر این گفته به این معنی باشد که فرض غیر جنسی بودن در مقابل تولید مثل جنسی است، گمراه کننده خواهد بود. حقیقت این است که مدل‌های ESS چندان به جزئیات نظام ژنی نمی‌پردازند. برعکس، به طور ضمنی فرض را بر این می‌گذارند که تره به تخمش می‌رود. چنین فرضی در بسیاری از موارد کارایی دارد. حتی آن منحنی بودنش می‌تواند خالی از فایده نباشد، زیرا ذهن را به سمت چیزهای اساسی سوق می‌دهد و از حاشیه‌ها و جزئیات مثل حاکمیت ژنی که در بسیاری از موارد ناشناخته است دور می‌کند. تفکر ESS بیشتر نقش نهی کنندگی دارد. نمیگذارد به تصورات نادرستی دچار شویم که ممکن است نظرمان را جلب کند. توضیح عبارت تکامل تدریجی میتواند یک حرکت هموار رو به بالا و یک نواخت به صورت رشته ای از مراحل پله مانند پرش از یک وضعیت پایدار به وضع باثبات دیگر نبوده باشد. این پاراگراف خلاصه قابل قبولی از شرح نظریه شناخته شده ای است که تعادل نقطه‌ای نام دارد. شرمنده‌ام از گفتن این که من وقتی حدسیاتم را می نوشتم، مثل بسیاری از زیستشناسان انگلستان در آن زمان، از این نظریه که 3 سال پیش منتشر شده بود بیخبر بودم. بعد از آن تا حدی، شاید تا حد زیادی، مثلا در ساعت ساز نابینا، متوجه شدم که به نظریه تعادل نقطه‌ای اغراق شده حساسیت نشان دادم. اگر با این کار احساس کسی را جریحه‌دار کردم، عذر می‌خواهم و می‌توانند به این حساب بگذارند که لااقل در 1976 قلب من سر جای درستش بود.